رات صد احسنی صفحه 123 ساعت 2.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
خب یک اشکال دیگه ای مطرح شد تحت این عنوان، تمسک شد چی؟ تمسک شد به قاعده وجود دفع ضرر محتمل، تمسک کردن به قاعده وجود دفع ضرر محتمل. من رو در پاسو فهمودم که مراد از وجود دفع ضرر محتمل یا به قاب محتمل یا غیر به قاب محتمل. اگر مراد عقاب محتمل باشه، توضیح دادم که قاعده قبه عقاب بلا بیان چکار میکنه؟ ضرر محتمل رو نفع میکنه. همین کرد. اگر مراد غیر عقاب محتمل باشه، اینجا دو تا جواب میده. جواب اول میگیم عقلن دفع ضرر غیر عقاب، البته صورت محتملش که داریم بحث میکنیم، واجب نیست. ما اصلا این کبرا رو قبول نداریم که دفع ضرر محتمل در ضررهای دنیوی از نظر عقلی واجب باشه. یه جوابی دادن، این جواب رو بحث کنیم. یه جواب دادن میگن شرعاً، جواب عقلی اون دو گفتن، اینجا شرعن میگن ایشی بر فرض ثبوت وجوب عقلی دفع ضرر محتمل با توجه به روایات دفع ضرر محتمل شرعن واجب نیست. تعبیر شیخ میگه اگه ما قبول بکنیم که از نظر عقلی دفع ضرر دنیوی محتمل واجبه، اما با توجه به روایاتی که شامل شبهات موضوعیه میشه، به خصوص اون کل شیئین حلالی که ما تبیین کردیم اختصاص داره اساسا به شبهات موضوعیه، کل شیئین فی حلال و حرام که گفتیم مختص به شبهات موضوعی است، از این روایات برداشت میشه که از نظر شرعی در مواردی که شبه موضوعی است، ضرر محتمل دفعش واجب نیست. آیا چی میگه؟ اینو میتونی توضیح بدید برای من؟ چجوری اگه عقلا قبول کنیم شرعا؟ یعنی بین تعارض، بین عقل و شرع تعارضه؟ یعنی بین، یعنی قانون ملازمه رو انکار کرده ایشون، میگه لو سلم عقلا اما قانون ملازمه را قبول نداریم، چی میخواد بگه؟ بفرما تحلیل کنه. ببین ایشون میگه از نظر عقلی قبول میکنیم دفع ضرر محتمل واجب، اما از نظر شرعی به واسطه روایت کشف میکنیم که شرعا دفع ضرر محتمل واجب نیست. یعنی بین عقل و شرط تعارضه، یا قانون ملازمه عقل رو قبول نداری، کل ما حکم به العقل حکم به شرط رو قبول نداری، چی داری؟
ما حکم
به شرط
که دلیل نماشه چی؟ از اون قاضی مرسل جایی که دلیل شرعی ازش کنه شد، بعد جایی که شرط حکم کنه بعید دیوستان عقل خلاف شرط کنه، بعد این در آقا رو باقی هم چیز کنه
دلیل
آیا باز یه پاسخ اینجا نوشتم اونم رو فقط چی میگن پاسخشون هم میگم نه روش نخونده اصلا شیخ توضیح نه آیا باز از ده شما نکته دارید
اینکه شر قابلهای دنیاوی رو شاید مثلا منداز دنیاوی رو شاید کفل دفعش نیست باید مثلا اینکه مرد اقاب میشه و هدایت انسان
عقل چه لفظی هست؟ عقل اون چیزی که فعلا نفسش مصلحت داره برای اون نیست. شر بالاخره از عقل دفع از شرعی دفع ضرر دنیوی محتمل واجب نیست دیگه. خب مگه چجور عقل که شما میگید میگه واجبه؟ هیچ که بین عقل و شر چه تعارض وجود داره؟ سوال این بود دیگه. جواب سوالو بدید. آیا قاضی جواب دادن اینطوری که مرحوم شیخ قبلا اینطوری میگفتن؟ که اینجایی که عقل میگه وجوب دفع ضرر محتمل نتیجه میگیره اگر کسی دفع ضرر محتمل نکنه استحقاق عقاب داره. اینجایی که میگیم شرعا شارع گفته اشکال نداره اینجا عفوه، یعنی شارع داره میگه که آقا من درست استحقاق عقاب وجود داره اما عفو میکنه. یه جمع اینطوریشون گفته. خب شبیه اینو قبلا یه جای مرحوم شیخ داشت. نکته دیگه در این رفاقا میخوره میرسه. آی ماندگاری شما نکته ای نداری استفاده کنید؟ بله ما خونه معاشره. ببینید یه نکته دیگه ای که میشه گفت اینه که این حکم عقل به نحو حکم اقتضائیه، نه به حکم به نحو حکم تنجیزی، یعنی به نحو حکمی هست که عقل میگه که اگر شعار لولا این که شعار بگوید صرفا چکار میکنه؟ صرفا اقتضاء قبح رو درک میکنه، اقتدار درک میکنه که این باید حتما چی باشه. مثلا اون احکام بالاخره ما احکام عقل دو قسمه دیگه، یه احکام تعلیقی داریم یه احکام تنجیزی داریم. تعبیر تعلیقی و تنجیزی میگن، یه وقت میگن اقتضا و علت تامه میگن، دو جور تعبیرهای مختلف دارن. که میگیم این سنخ احکام تنجیزی به نحویست که این احکام تنجیزی حکم شرع برخلافش نمیتونه باشه. اساسا حکم نقل هم باید دقیقا مطابق با حکم شرع باشه. اما احکام اقتضایی یا احکام تعلیقی احکامی است که شارع اگر حکمی بده حکم عقل میره کنار. چرا؟ چون حکم عقل منوط و مشروط به عدم بیان از طرف شارع. میگه اگه مثلا اینجا شارع نکته اینه اگه من باشم اینطوری میگم، بله احکام عقلی اینطوری، یه تحلیل اینطوری میتونید بگید که مثلا درک اقتضاست حکم تعلیقیه نه حکم تنجیزی. چی؟ تعلیق بینه که شعار تجویز نکنه. اگه شعار تجویز نکنه من میگم این حرام. باشه چه تنافی دیگه؟ وقتی مشروط به عدم تجویز شعار باشه، تجویز شعار وقتی اومد شرطش محقق شده دیگه حکم عقلم از بین میره. خب دیگه این یه واجب است اگه شارع تجویز نکنه. پس دیگه وجوبش هم میره. این وجوبش مشروطه دیگه. وجوب مشروط داره به عدم تجویز شارع. وجوب بعد از تجویز شارع از بین میره. آره. وجوب عقلی بعد از تجویز شارع از بین میره. خب این یه تحلیل میشه ارائه داد. یه نکته گفتن اینم انکار قانون ملازمه. اینم تو ذهنتون باشه. یه دقت کنید. تو بحث قانون ملازمه این نکته دقیقیه و هم دقت کنید. تو بحث قانون ملازمه که آیا قانون ملازمه کل ما حکم به لفظ حکم به شرع وجود داره یا نه، برای ناینی و خیلی به تبعیشون تفصیل داره. گفتن آقا ما اساسا قانون ملازمه رو همه جا قبول نداریم در احکام. اگر احکام عقلیه در سلسله علل حکم باشه قانون ملازمه وجود داره، اگه در سلسله معالیل حکم باشه، حالا اصطلاحش نیست، اصطلاح سختی گفته اما مفهومش واضح الان میکنه، اگه در سلسله معالیل باشه قانون ملازمه وجود نداره. یعنی چی؟ میگه که آقا اون احکام عقلی که در مقام اطاعت و امتثال و این هاست، تو مقام اطاعت و امتثال و این موارد قانون ملازمه وجود نداره. تو اینست که کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. تو مقام اثبات حکم، اونه که میخواد حکم اثبات کنه، درک مصلحته، درک ملاکه، درک مفسده است، اونه که در رتبه متقدمه بر حکمه، تو اون رتبه قانون ملازمه وجود داره، کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. حرف به نظر حرف درستی هم میاد، اگه ما تحلیلمون رو دقیق بکنیم به نظر حرف درستیه که در رتبه متأخر از حکم، یعنی اون جایی که بحث اطاعت و امتثال و عصیان و این موارد تو مقام، قانون ملازمه وجود نداره، فقط حکم عقله. چرا؟ چون اساسا اونجا هیته شرع نیست، هیته شرع تموم شد. شرع وظیفه‌اش چی بود؟ وظیفه‌اش جعل حکم بود، وظیفه‌اش انجام داد، تمام شد، چون که اونجا هیته تماما متعلق به عقله، هیته شرع نیست که قانون ملازمه وجود داشته باشه. اما در رتبه سابق بر حکم، یعنی اونجایی که میای شما کشف مصلحت میکنی، مقصده میکنی، با عقل حسن و قبح و اینها رو درک میکنی، تو اون موارد هیته شرعه، عقل یک حجیت مستقلی نداره. اگه حجیت هم داره از این بابه که کاشف شریعته، اساسا تو اون هیته از اون باب که عقل کاشف شریعت اعتبار داره حکمش، پس قانون ملازمه اونجا باید وجود داشته باشه. اگر عقلی هم حکم کنه میگیم کل ما حکمه به العقل حکمه بهش شرع. خب این تفصیل وقتی دقت کردید میام اینجا تطبیق میکنیم، میگیم آقا بحث وجوب دفع ضرر محتمل وقتی شما اینو دارید تطبیق میکنید در مقام چی میخواید تطبیق کنید؟ در مقام مثلا وجوب احتیاط و اینها میخواید اثبات کنید. خب احتیاط و اطاعت و اینها در مقام متأخر از حکمه و این حکم عقله به وجوب دفع ضرر محتمل اساسا قانون ملازمه درش مثلا وجود نداره. یه تقریب اینطوری میشه گفت، البته یه ذره گیر داره، حالا تطبیقش به اینجا گیر داره، مقداری باید باش تأمل کرد، حالا اون جای خودش باید باش بحث بکنه. من تقریب رو
خودش تأمل کرد، دارم دو این حالت
داره میگه اینگر دوتوش با هم هم وجود دفعه اول لوسلم اگر حکم شهر رو در نظر نگیریم با مرد که اشکال نداره، اگه حکم شهر رو در نظر نگیریم ثابت شده است، اشکال نداره. این تعابیر تنافی نداره، این تعابیر تنافی نداره. خب در رتبه متأخر، یعنی در رتبه اطاعت و معصیت میشن بهش میگن اصطلاحاً در سلسله معالی. مثلا میگه اطاعت این وقت واجب است، یعنی خب اطاعت واجب است، یعنی این کار عقل دیگه، حکم شرعی وجود نداره دیگه. چرا؟ چون اگه حکم شرعی بیاد تسلسل پیش میاد،
اصلا
حکم شرع بیاد تسلسل لازم میاد. چرا؟ چون وقتی عقل میگه که مثلا میگه خدا میگه نماز کن، خب عقل میگه آقا حکم شرع به وجوب نماز باید اطاعت کنه، خب قانون ملازمه کل ما حکمه به شرع حکمه به العقل، پس از نظر شرعی هم اطاعت حکم اطاعت وجوب نماز واجبه. خب این حکم شرعی کی باید بگه اطاعت کن؟ عقل داره، عقل میگه این حکم شرعی به وجوب اطاعت چی و اطاعت کن؟ شرع که شرع میگه اطاعت. آقا شما به واسطه خود شعاره که نمیگه اطاعت واجبه، کی میگه؟ عقل میگه دیگه، وقتی شعاره میگه این کار انجام میده، عقلت میگه اگه این کار انجام ندی رعایت حق مولا نکردی، مثلا عقاب میشی، مثلا ضرر برات واجب میشه. خب دوباره این هی بخواد چیز کنی تسلسل پیش میاد، هی دوباره قانون ملازمه رو تطبیق کنی، حکم شرعی ایجاد کنی، حکم شرعی جدید ایجاد شد،
حکم شرعی جدید اطاعت جدید داره، وقتی حکم شرعی جدید اطاعت جدید داره، عقل دوباره حکم به اطاعت میکنه، عقل حکم به اطاعت کرد، حکم عقل به اطاعت ملازمه با حکم شرع داره، دوباره حکم شرعی جدید و حاکم به تسلسل. بحث اجزا
چرا؟ تو اجزا
ما بازگشت میدیم اجزا رو به مقام جهل. یعنی چی؟ یعنی میان میگیم حکم مثلا اختیاری، حکم اختیاری مشروط به چیه؟ مشروط به اینه که شخص در حالت اضطرار انجام نداده باشه. یعنی شعار میگه مثلا نماز با وضو فقط برای کسی واجب است که نماز با تیمم نخوانده باشه. میام اونو مقید میکنیم. اجزا اصلا بازگشتش به اینه که میام حکم اختیاری رو مثلا مقید میکنیم. پس اون خود حکم رو مقید کردیم که به اجزا رسیدیم.
به اثبات اجزا مقید.
بله بله. وگرنه اگر حکم مقید نکنیم اثبات اجزا ممکن نیست بدون تقید حکم، چون اونجا جای بحث هیته شرع نیست اساسا، هیته عقله. برای همین هر جا قبلا اشاره کردم، هر جا روایت و آیه‌ای داشته باشیم که این روایت و آیه بیان کنه، مثلا میگه چی؟ مثلا میگه که آقا هر کسی که مسافره باید نماز دو رکعتی بخونه. تو ادله داریم هر کسی مسافره نماز دو رکعتی براش باشه. اگه کسی از روی جهل نماز چهار رکعتی خوند، ازش قبول میکنم، نمازش درست. دروغ داریم دیگه. اگه جاهل مثلا قاصر باشه نماز چهار رکعتی خوند، به فرض نمازش قبوله. خب این نماز چهار رکعتی خوند نمازش قبوله، یعنی شارع میگه نماز چهار رکعتی امتثال نماز دو رکعتیه. دارم که نماز چهار رکعتی امتثال نماز دو رکعتیه، من اینو امتثال نماز دو رکعتی حساب میکنم. نه، در حقیقت شعاره میگه برای این کسی که جاهل نماز چهار رکعتی واجب، نماز دو رکعتی برش واجب نیست. در حقیقت داره اون وجوب رو رفع میکنه دیگه، میگه برای کسی که جاهل نماز دو رکعتی واجب نیست، داره وجوب اون رو رفع میکنه. نه وجوب رفع میکنه، بحث فعلیتش رو رفع میکنه یا تنجد بحث فعلیت رو رفع
میکنه.
چه فعلیت رو باید؟ فقط داره میگه اون نماز دو رکعتی برایش واجب نیست دیگه. چهار رکعتی رو خوندی، حالا تفضلا شارع پاداشی میده، اما این چهار رکعتی برایش واجب نمیشه. اینطوری هم میتونید بگید که تسبیح هم نشه، نماز چهار رکعتی برایش واجب نمیشه، اما دو رکعتی برایش واجب نیست که تسبیح نشه. خب تفاوت استحقاق و اقتضا، نه استحقاق و اقتضا بحث دیگه است. ببینید استحقاق حکم تنجیزی تعلیقی نیست، یعنی عقل منجزن میگه این استحقاق داره. حالا استحقاق عقاب بعدا شاره میتونه عقاب بکنه، میتونه عقاب بکنه، اما حکم تعلیقی به این معناست که اساسا حکم عقل به استحقاق عقاب مقیده. یعنی خود عقل به این که این بخواد بگه استحقاق عقاب وجود داره، مشروط و مقید اینه که از طرف شعاره بیانی نداره. فرقش اینه، خود حکم عقل به استحقاق عقاب هم مشروط و مقید به اینه که شعاره بیانی نگوید. خب بفهم میفرماید که و این اورید مالایت فاول عقل ترتبه من غیر بیانه. اگه اراده بشه اونی که عقل دفت نمی کنه ترتبش بدون بیان، کما فی المزار دنیویه، اون جایی که قوه قابل بیان نیست. فوجوب و دفعهی عقلا لو سله، اولا وجوب دفع ضرر دنیویه، ضرر دنیای محتمل، اگر از نظر عقلی پذیرفته شود که اینو اشکال داره. حالا کما تقدم من الشیخ و جماعت که ادهی مثل شیخ و جماعتی صفحه 90 اونجا داشته قبول کرد، اما لم یسلم وجوبه شرعا، ما وجوب شرعی دفع ضرر دنیوی محتمل رو قبول نداریم. لعن الشارع سرح به علیت ما لم یعلم حرمته، چون شارع تصریح کرده که اون چیزی که علم به حرمتش نداریم حلال است، کل شیء لک حلال، و اینها تصریح کرده به علیت دیگه. حالا به نحوی باید به اینا جمع کنیم، یا به تعلیب و تنجیز، یا به استحقاب و فعلیت، اونی که های قاضی رو بگفت. فلا عقاب علیه، پس دیگه عقابی در کار نیست. کیف و قد یحکم الشارع به جواز ارتکاب ضرر قطعی الغیر المتعلق به امر المعاد، در حالی که خود شارع حکم کرده مرتکب شدن ضرر قطعی که تعلق به آخرت نداره دنیوی هست این جایزه، کما اول مخصوص به ضرر محتمل فی المقام، ضرر محتمل در مقام هم دو فرض دنیوی بود، فرض دنیوی. فانقیلا میخواد همین اشکار رو به یه تقریب دیگری تبیین بکنه، که حالا این توهم رو تقریبی که بیان میکنه در تبیین دو تا بیان میکنه، پس این اشکال میاد به نحوی دیگری تبیین میشه. اول میگیم چی؟ اول میگیم که آقا احتمال عقاب اخروی وجود داره، بگیم احتمال عقاب اخروی وجود داره، بعد قوت عقاب بلا بیان وجود نداره. چرا؟ چون زیرا احتمال داره به خاطر مصالحی شارع حکم را بیان نکرده باشه. شاید این قبلا داشتیم تو باشه تو بحث حضر و اباحه که دعوای شیخ و قول معروف اتباعش با سید مرتضی بود، تو اون حضر و اباحه یه بحثی رو مرحوم شیخ طوسی داشت که احتمال داره مصلحت در عدم بیان باشه. شبیه هم اینجا میخواد مستشکل بیان کنه، میگه آقا احتمال داره به خاطر مسئله شارع حکم بیان نکرده باشه، مصلحتی بوده، حالا یه موانعی وجود داشته شارع حکم بیان نکرده، پس به خاطر وجود یک مصالحی شارع حکم بیان نکرده اما اون حکم برا ما واجب و لازمه، اگر امتثالش نکنیم مستلزم عقابه، برای همین میگیم وجوب دفع عقاب محتمل. این یه تقریب
که
بودش
که خدا
من بگی نکرده
نه
تو نیست
یا شما باید کنید
من جواباش دیگه خودش رو بفهمید جواب هایی که میده داد همین. دوم میگه چی؟ دوم میگه که احتمال ضرر دنیوی، میگه در احتمال ضرر دنیوی به حکم آیه ولا تلقوا به ایدی کن الی تهلکه، به حکم این آیه دفع ضرر محتمل دنیوی واجب است شرعاً. یا آقا ما دو تا احتمال گفتید دیگه، یا عقاب یا ضرر دنیوی. برای عقاب ما میگیم که آقا قبح عقاب بلا بیان شما جواب دادید، ما میگیم قبح عقاب بلا بیان وجود نداره. چرا؟ ما قبول نداریم قبح عقاب بلا بیان. چرا قبول نداریم؟ چون اینجا احتمال داره شارع به خاطر مصلحتی بیان نکرده باشد، با این حال حکم باشه. دوم تو بحث ضرر دنیوی شما گفتید ما دلیلی نداریم که شرعاً ضرر دنیوی واجب و دفع باشه، ما میگیم دلیل داریم، دلیلمون آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه است. وقتی با توجه به این آیه اثبات میشه وجوب دفع ضرر دنیوی محتمل، دیگه کل شیء لک حلال هم میره کنار، چون دلیل وقتی پیدا شد برای وجوب دفع ضرر محتمل دیگه شک در حکم نداریم. تا با شک در حکم رجوع کنیم به کل شیئا لک حلال، موضوع کل شیئا لک حلال شبهه و شک. اینجا با لا ترغو بعیدی کامل تعلقه شبهه مرتفع میشه چیه، نوبت به اون نمیرسه. این تقریب همون توهمه با یک صورت جدید و رنگولا و قشنگتر. فا انقیلا نختار اولا، شما اگر بگید اولا اختیار میکنیم احتمال و ضرر المتعلق به امور الاخره، احتمال ضرر وجود داره متعلق به امور آخرت هم هست، یعنی احتمال ابهام. و العقل لا یدفع ترتبه من دون بیانه، عقل هم اساسا قبه قابل بیان نمیگه. چرا؟ لاحتمال المصلحه فی عدم بیان، چون مصلحت در عدم بیان وجود داره، احتمال داره در عدم بیان مصلحت باشه.
چه مصلحتی
مثلا؟ چی؟
چه مصلحتی
مثلا وجود داره عدم بیان؟ حالا اگه مانع میگفتیم روشن‌تر، احتمال داره مثلا مانعی از بیان وجود داشته، مثلا زمان پیامبر پیش نیومده بوده موضوعش که پیامبر بیان کنه، بعد از زمان پیامبرم امامان معصوم مثلا باب تبریه نتونستن بیان کنن، خب این قابل تصوره، خیلی به راحتی قابل تصور. حالا مصلحت در عدم بیان یه تقریبی که اینجا حالا بهشم اشاره شده اینه که میخواسته خداوند چی؟ میخواسته خداوند مردم وابسته نشن به شر، عقلشون رو به کار بندازه. بالاخره ناکن ما الان یه مشکل جدی داریم، حالا ما معانه در کلاس هم خارج بشه، اما یه مشکل جدی معانه در دل دارم. ما الان تو بین مثلا تو همین الان واسه انقلابی هامون، یعنی تبدیل شدیم تماما به افرادی که منتظریم مثلا آقای چیزی بگیم، انگار نه خودمون درکی داریم، نه خودمون شعوری داریم، نه خودمون فهمی داریم، نه خودمون اینجا میفهمیم که اولویت این کاره. این آتش به اختیار به آقا برای چی بود دیگه؟ با این حال که آقا گفته آتش به اختیار، بازم منتظره که یه نکته گفته بشه. که این عقل و این درک و این فهم و اینا رو کلا تعطیل میکنیم، میشیم چی؟ میشیم تماما افراد لفظی منجمد متحجر متوقف بر ورود بیان. بعد اون بیانم که میاد متعبد به نفس. حالا آقای نصری گفت بهت متعبد به نفس، حالا اون شرایطش رو بسنجی، زمان رو بسنجی، مکان رو بسنجی، اینام نه، متعبد به نفس. ما از این افراد متاسفانه کم نداریم، الان اینا داریم میبینیم، اینقدر باشه وقت بحث داریم، حالا بحثش خوب میشه. متعبد متوقف بر بیان، متعبد بر نفس، این همش باعث عقب گرد، همش باعث اینه که از روز عقب باشه، طرف صلاحیت نداشته باشه، پاسخگویی داشته باشه، اصلا فعال نیست، تأثیرگذار در جامعه نیست، همیشه منفعله. خب یه به قول معروف مفسده شدیدی. حالا شارم احتمال داره، من احتمال دارم میگم شارم احتمال داره که آقا بیان نکرده باشه. چرا؟ چون عقل میگفته، حکم عقل وجود داشته، بالاخره میخواسته که مردم از این عقلشون استفاده کنن. وقتی امام معصوم در دسترسشون نیست گیر نکنن که حالا امام معصوم نیست چی کار کنیم، آقا مگه عقل نمیگه؟ تو عقل عقلت عمل کن. برای این بوده که مردم متوقف نشن، متعبد به اون معنا نشن، احتمالش
نیست.
چه؟ کلاسه باشه؟ بله من سر کلاس بودم. الو بزنید.
خب جعل
اصلا نمی کنم
که
بعد اصلا به عقل
جعل
کردن
بیان
داری کنم،
مثلا
فرض به عقل. حالا موانی احتمال دیگه، موانی احتمال بدون تماس بگیرم. حالا خب برم کجا پس؟ بله فنگی نختار اولا اختیار میکنیم احتمال و ضرر متعلق به امور الاخره، احتمال ضرری که امر آخرت متعلق بده و العقل لا یدفع ترتبه من دون بیانه لاحتمال المصلحه یدم البیان و وکول الامر الى ما یقتضی العقل. من ما را به عقل اون واگذار کرد که ما سر رفل و دفی جواب ما ذکره القائلون به اصال تلفن من انه لو کان هناک فی الفعل مضره عاجله لبینها، که در جواب اونایی که اینطوری گفته بودن، اونا چی گفته بودن؟ گفته بودن اگر در فعل یه مضره عاجله، یعنی اخروی دیگه، درسته؟ یعنی مدت دار، یعنی اخروی، اگه یه مضره اخروی وجود داشت خداوند بیان میکرد. شیخ جواب داده که آقا خدا مصلحت دیده نگفته، نگه بگه عقلتون چه بگه. اینه. و ثانیاً نختار المذرت دنیوی، اختیار میکنیم در دنیوی و تحریم او ثابتون شرعن، و این ضرر دنیوی حرمت شرعی ثابته، ما شرعن قبول داریم. لقوله تعالی ولا تلقوا بایدیکم الى التهلکه کما استدل به شیخ ایزن فی العده على دفع اصالت لقاه. و هذا الدلیل و مثله، و مثل این دلیل را سایر روایاتی که به همین مضمونه، رافعه للهلیت ثابته، اون هلیت ثابته با کل شئ لکه حلال حتی تعرفه انه حرام رو از بین میبره. چرا از بین میبره؟ چون گفتیم موضوعش شک در هلیت و حرمته. وقتی با لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه اثبات کردیم وجوب دفع ضرر محتمل را، دیگه شک نداریم، موضوع منتفیه. قلتو معلومه شیخ نسبت به نکته اول، نسبت به نکته اول میگه خب فرضاً سلمنا که قاعده قبل قابل بیان جاری نباشه، سلمنا. اما این کلو شهن لکه حلال، این روایت چی کار میکنی شما؟ شما فقط گفتی که قاعده قوه قابل بیان وجود نداره، احتمال هم داره مصلحتی در عدم بیان باشه، پس احتمال عقاب وجود داره دفع ضرر محتمل، اینطوری گفتی. خب این کلو شهن لکه حلال چی میگه؟ حالا قوه قابل بیان سلم نگذاشتیم که کلو شهن لکه حلال چی میگه؟ داره میگه که آقا اگر شما شک در حکم داشتید عقابی وجود نداره، پس وجود دفع ضرر محتمل به واسطه کل و شایل لکه حلال میره کنار. این نسبت به عقلش. نسبت به این آیه لاتلقو، نکته که ایشون در آیه لاتلقو بیان میکنه، نکته جدیدیه که قبلا اینو بیان نکرده بود، بیان میکنه که مراد از تهلکه در آیه قرآن احتمال ضرر نیست، مراد خوف ضرره، ظن به ضرره. اگر جای ظن به ضرر دنیوی وجود داشته باشه، در موردی ظن به ضرر دنیوی وجود داشته باشه از نظر آیه، دفعش واجب. اما جایی صرفا احتمال ضرر دنیوی باشه، دفعش واجب. یادتون باشه قبلا مثال بزنیم که اینجا شیخ هم مثال زده، مثال بزنیم به بحث نماز مسافر، گفتیم فقها فتوا دادن اگر کسی طریقی رو بره، سفری رو بره که خوف ضرر در سفر داره، این سفرش باید نمازشو کامل بخونه. چرا؟ چون سفر حرامیه، خوف ضرر درش وجود داره. یا در بحث روزه، اگر کسی خوف اینو میده که روزه برای ضرر داشته باشه، گفتن این روزه گرفتن برای جایز نیست، روزن بگیره روزش باطله، صحیح نیست. داریم شبیه به این احکامو بین فقها معروف و مشهوره که در موارد خوف ضرر دفع واجب، اجتناب ارتکاب جایز نیست. اما بحث ما این نیست که، بحث ما فرض اینه که احتمال ضرر رو داریم بحث میکنیم، نه خوف ضرر و ظنی ضرر رو. اینم دومه. قل تو لو سلمنا احتمال المصلحه فی عدم بیان ضرر الاخروی، اگه فرض کنید مسلم باشه که مصلحت وجود داره در اینکه ضرر اخروی بیان نشه و قبح عقاب بلا بیان هم جاری نباشه، الا ان قولهم كل شيء لك حلال بيان لعدم الضرر الاخروی، كل شيء لك حلال بیان عدم عقاب دیگه. وقتی میگه برات حلاله یعنی عقابی هم نیست اگه انجام بدی. اما الضرر غیر الاخروی، اما ضرر دنیوی، فوجوب با دفع المشکوک من ممنوع. آقا ما هنوزم حرف خودمونو محکم داریم میگیم که وجوب دفع ضرر مشکوک یا محتمل قبول نیست، ممنوعه. آیه تهلکم اختصاص داره به مزنه هلاک، به مزنه هلاک. البته مزنه اینو بایدش یه مقداری بحث کنیم که آیا صرف احتمال راجه کافی داره که خوف ضرر صدق کنه، مزنه ضرر صدق کنه، یا باید احتمال قوی وجود داشته باشه، ظن قوی وجود داشته باشه. این هم جای بحث داره. حتی احتمال داره شما بگید که آقا ظن مثلا 55% 60% کافی نیست، باید 70-80% باشه. حتی این هم احتمال داره بگید. اما اون شک و وهمش که قطعا آیه تهلکی به اون معنی نیست. اما اینو نگفته بود اونجا.
همین آخرش گفته بودم
اینو اینجا نه.
باز احتمال تحلیل نیاز. احتمال گفته بودم.
بله بله. من نمیگم اینو قبلا برعکس قبول کرده بود. گفته اینو نگفته بود قبلا. قبلا گفته بود که آقا احتمال تحلیل منتفیه. خب تهلوکی حالا اینو بجای بحث داره. حالا این آیه چیزی نکته نوشته که میگه ظهور تهلوکه در فعلیت قطعی هلاکه. اگه دلیلی از بنابر دلیلی از هلاکت قطعی دستیشیم، چرا فقط حرکت زنی، چرا شامل شک نشیم؟ خب یعنی جای بحث داره که تهلوکه به معنای به قول معروف تهلوکه رو لغت ببینید. اصلا توی تهلوکه توی لغت ببینید تهلوک معنای انداختن در هلاکت به این معنا که کاری رو انجام بده اساسا زنده به هلاکت حاصل بشه، خوف هلاکت. اصلا معنای تهلوک همینه. ببینید حالا معنای تهلوک رو ببینید اساسا همینه. بله اگه قطعی باشه که به طریق اولا اقل مراتبو داریم میگیم. ببینید شما اگر محتمل شامل نمیشه، شما محتمل. آره اینو ببینید، اگر تهلوکه به معنی قطعه به ضرر بود نمیگفت تهلوکه، میگفت لا تهلا خودتون حلاک نکنید، لا تهلکو انفس نکنید. این که میگه الغا در تهلوکه، حالا مجموعش، حالا حتی به قول شما از خود تهلوکه هم نه، از ترکیب الغا در تهلوکه و اینها اونجا میتونید برداشت کنید که اینجا غیر از قطعه. اگر نمیگفت لا تهلکو بعدی کن بلا تهلوکه، ولا تهلك انفسكم، خودتون هلاک نکنید، معمولا اینطوریه. خب
اگر من نمیخوام
محتمل یه صرف وهم مشکونه کافی نیست. اگه به رتبه یه زن برسه آره، اگه مظنون بشه
محتملش وقتی
بزرگ باشه این محتمل رو روی مثلا پافشاری نمیکنه، در حالی که قبول دارن جای بحث داره که بحث جمع بین احتمال و محتمل رو حتی باید بگیم، نه صرف احتمال نه صرف محتمل، بین جمع بین احتمال و محتمل. حرفیه که بعضی گفتن هست دقیقی هم هست، اما شیخ به کلماتش بیشتر رو بحث احتماله. اگه تو انسداد هم دیده باشید اونجا هم رو احتمال بحث داره، اصلا بین احتمال و محتمل یا خود محتمل خیلی صحبت نکرد. حالا اینو ببینید تمومش کنید. اما ضرر اخروی وجوب دفع مشکوک ممنوعه، آیه تهلکه مختص به مزنه هلاکه و تصریح کرد فقها در باب مسافر سلوک طریقی که زن داره همراه با اون عتب سختی و مشکل رو این معصیته. دون مطلق ما یحتمل، نه صرف سفری که احتمال بده، صرف که احتمال بده الان تصاحب دفع میکنه مسافرت رفتن حرام نیست، اما اگر یه زنی داشته باشه، یه زن قوی داشته باشه که الان بره مسافرت تصادف براش ایجاد میشه احتمال قوی بده، اینجا مسافرت براش جایز نیست. ولی افطار و کذا فی تیمم ولی افطار، در باب تیمم و افطار لم یرخص و ترخیص ندادن مگر با زن ضرر که الموجب لحرمت العباده دون شک. گفتن آقا اصلا زنده به ضرر که موجب حرمت عبادت هست دیگه حق روزه نداری، حق وضو گرفتن نداری. آقا زن خوف ضرر داری که آب برات ضرر داشته باشه، دیگه حق وضو گرفتن نداری. وضو هم بگیری وضو باطل و تیمم کنی. خب این نموش انشالله صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. آقا التماس کن، آقا دیگه